بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه
6/9/1400. عرض کردیم یه وقتی که ممکن برای اثبات اعتبار عدالت در قاضی بهش استناد بشه، تمسک به اصل به این بیان که قاضی در مواردی که حکم میکنه این حکمش نافذه، حجته، به این معنا که همونطور که در حکم شرعی کلی شریعت ما نمیدانیم که مثلا خمر حرامه یا نه، مجتهد که می نویسه تو رساله از خمر حرامه حجت شرعی است بر اثبات حکم کلی الهی، در مورد قضاوت هم که یک امر خارجی است، نمیدونیم این خونه مال زیده یا مال عمره، حکم قاضی که حاضر زید که این حکم جزئی است در مورد خاص، این حجت بر اثبات موضوعه. این تا چنین حکمی کرد، این از نظر ظاهری حکم میشه که این خانه مال زیده، آثار ملکیت زید مترتب میشه. و دیگه هم قابل طرح و نزاع و دعوا نیست، اگر این نه دعوا یه بار دیگه توی محکمه دیگه ببرن اثری نداره، و اون ماموری هم که مامور دولت هست بر اساس حکم این قاضی میاد خانه رو از دست امن میگیره، بیرونش میکنه امن رو به ذهن میگه برو توی خانه. اینا همه از آثار حجیت رأی قاضی است. خب این حجیت برای رأی قاضی قبل متیقنش که میدونیم تشکیل شده قاضی عادله، او برایش حجیت ثابت شده، اما اون قاضی که گاهی وقتا هم شرب الخمر میکنه، گاهی هم عرض کنم که خلافهای دیگه مرتکب میشه، نمازشو درست نمیخونه، غلط غلط میخونه، امثال اینها، اون قاضی رو نمیدونیم همچی حجیتی رو شاره براش جعل کرده یا نه، استصحاب میگه جعل نکرده، از عدم جعل چنین حجتی است برای اون. پس اثبات میشه تنها نفوذ و حجیت قول قاضی عادل. ما عرض کردیم این استدلال وقتی تمامه که ما در دلیل اعتبار قضا یه دلیلی پیدا نکنیم که شامل فاسق هم بشه، اما اگه در دلیلی که میگه حکم قاضی نافذه یه دلیلی پیدا کنیم که شامل قاضی فاسق هم بشه، خب الاصل و دلیل اون حیث لا دلیل، اینجا دلیل اجتهادی داریم، نوبت به استصحاب نمیرسه. اون دلیلی که میشه برای اعتبار نفوذ قاضی به نحو مطلق که شامل فاسق هم بشه کسی اقامه کنه، یکی از این دو تا دلیله، یکی تمسک به اطلاق روایات که در نفوذ قضا آمده، یکی هم تمسک به بنای عقلات که اینو بعدا توضیح خواهم داد. اگر در بین روایات یه روایت مطلقی ما پیدا کنیم که بگه هر قاضی ولو فاسق قضاش نافذه، خب این خودش دلیل بر نفوذ میشه دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسه. یا اگر گفتیم بنای عقلا اینه که شارع که در بنای عقلا اینه که قاضی که درست قضاوت میکنه و به حق حکم میکنه حکمش نافذ میدونن ولو فاسق باشه، و شارع هم این
بنای و غلایی رو امضا کرده.
خب با وجود این دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه.
لذا عمده اینه که این دو تا دلیل رو بررسی بکنیم. در بررسی دلیل اول بعضی روایاتی که ممکنه بهش استناد بشه برای حجیت
عرض کنم که قول قاضی و نفوذ قضا رو اونا رو مطرح کردیم. معتبره سلیمان بن خالد بود، روایت ابی خدیجه صالح بن مقرن بود که اونا رو بحث کردیم. یکی از روایات هم روایت عمر بن حنظله است که سندش رو جلسه بحث کردیم، دلالتش موند. خب این روایت کسی ممکنه اینجور بهش استدلال کنه. در این روایت اینجور وارد شده در وسائل جلد 27 صفحه 137، حضرت همودن ینوران، اون دو نفری که از امامیه با هم اختلاف کردن در یه موردی، ینوران من کان من کن ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، کسی باشه که روایت احادیث ما باشه، یعنی احادیث ما رو اطلاع داشته باشه و در حلال حرام ما نظر و تأمل داشته باشه و احکام ما را بشناسه، که گفتن مقصود همین یعنی مجتهد باشه، نه را مجرد راوی که اهل نظر و عرفان و معرفت نیست. فلیرزو بهی حکمن، به عنوان حاکم راضی بشن که او حکمشون باشه. فینی قد جعلتهو علیکم حاکما، من او را حاکم شما قرار دادم. خب ممکنه تصور بشه این روایت اطلاق داره حضرت صفات اون قاضی رو که حکمش ناقضه و امام برای قضا نصب کرده داشتن متعرض می شدن، ولی نگفتن که فاسق نباشه، عاصی نباشه، عادل باشه در همه کارهای زندگیش. پس معلوم میشه این معتبر نیست. خب در مقابل این اطلاق دو تا ادعا میشه کرد که هر دو میخواد بگه این اطلاق این روایت تمام نیست. ادعای اول اینه که در ذیل این روایت وارد شده که اگر دو تا حکم، چون میگه گاهی اینجوری هم که یه نفر یه حکم رو انتخاب میکنه، یه نفر هم یه حکم دیگه رو انتخاب میکنه از طرفین مخاصمه، که این دو نفره بیان بررسی کنن، گاهی میگه این حکمه با هم اختلاف میکنه. خودمونا ما دعوا داشتیم رفتیم پیش دو نفر که اونا مشکل ما حل کنن، حالا خودمونا هم به اختلاف افتادن. این میگه اینجوری حکم شرعی، اون میگه اینجوری. حضرت نگاه کردن حالا ببینید اون حکمین که اختلاف کردن عدلشون چیه؟ عدلشون قولشو بگیرید. بعد ما اگرم بل عدل و اصلب و اورعشون اونو بگیرید قولش. گفتن خب این که امام فرمان عدلشون رو بگیرید یا اورعشون رو بگیرید، یعنی فرض گرفته که حکمین آدم های عادلی هست، اهل ورعن هر دوشون، یعنی اجتناب عن محارم الله. اما حالا در مقام تمییز اون یکی که عدالت قوی تری داره، ورع بیشتری داره، او رو قولش مقدم میکنیم. الله چطور شد اونجا یهو فرمودن که الحکم حکم بهی اعدلهما و اورعهما، فرض چیز نشده بود، عدالت نشده بود، ورع نشده بود؟ این معلومه یه امر مفروغی بوده. خب عرض کنم که این بیان رو ممکن کسی جواب بده، یعنی اگر کسی بخواد اشکال به اصلاح بکنه که این روایت مقبوله چون تو ذیلش مطلب آمده، پس این صدرش هم دیگه اطلاق نداره.
خب این را ممکنه کسی جواب بده که به همون جوابی که ما سابق عرض کردیم که ممکنه بگیم در اینجا مقصود از اعدل و آورع، یعنی اعدل فلحوج، آورع فلحوج، نه در سایر اموری که ارتباط به حکمش نداره. این یه جواب. اگر اینجوری باشه با اطلاق صدرش هماهنگ میشه. یه جواب دیگه هم دادن، گفتن این که در مقام ترجیح یک صفتی را معتبر میکنن، این دلیل نمیشه که در مقامی هم که اختلافی بین اون دو نفر نباشه این صفت معتبره. اگه گفتن دو تا قاضی که اختلاف کردن به عدلشون مراجعه کنید، دلیل نمیشه که اگه اختلاف هم نبود یه قاضی هم بود باید عادل باشه، نه اونجا اصلا عدالت معتبر نیست باشه. اما عدلیت مرجح ممکنه قرار داده بشه. مثل چی؟ مثل این که بگن آقا اگر دو تا امام جماعت اختلاف کردن، این میگه که آقا من امام جماعت هر روز اینجا، اونم میگه حالا تو هر روز بودی یه روز ما نماز بخونیم، حالا ما امروز مالیم با مریدام اینجا میخوام نماز بخونیم، اختلاف کردن اینجا، یا مردم اختلاف کردن، مریدام این آقا میگن این آقا باید بره، مریدام آقا گفتن اون یکی بدین یکی بیار قلمش خورد میکنیم، اونا هم همینجا میدوستن امام جماعت هم چرا آقای شدن جو ببینن مردم چی میشه. اگر در این مورد اختلاف شارع گفت اونی که صوت اجملی داره اون مقدم، ببینید کدومشون صداش بهتره اونو بذارش امام جماعت، خب یه اشکالی در اینجور بگیر؟ نه، دیگه هم کنم اونی که صداش بهتره اونو بذارش جلو. ولی این دلیل نمی شود که حالا اگه اینا اختلاف نمی کردن امام جماعت یکی از شرایطش اینه که صدای خوشگلی داشته باشه. نه، صدای زشت هم که باشه طور مستراحت استحیل باشه بلا صدای زشت داشته باشه. ازا گفتن به نظرم اینا ما سابقا هم تو بحث اجتهاد تقلید مطرح کردیم این مطلب رو که این که در مقام ترجیح میگن سراغ اعدل برید یا اورع برید، دلیل نمیشه که اصل عدالت و ورع در قاضی معتبره. نه، اصلا معتبر نیست. اما اگه تشاهوتن اختلاف شد بین دو تا قاضی، اونی که عدالت داره و عدالتش هم بیشتره اون مقدمه. لذا این ذیل مشکلی برای اطلاق درست نمی کنه. ولیکن یه بیان دیگه میشه بیاریم برای این که این اشکال این روایت رو مطرح بکنیم و بگیم یه روایت اطلاق نداره فاسق رو بگیره، و اون اینه که امام قبل از این که بفرمود ینظران من کان منکم من قد روا حدیثنا، فرمودن اون دو تا نفر که اختلاف کردن برن نگاه کنن ببینن یک مجتهدی از شما رو پیدا کنن برای قضاوت به او رجوع کنم. قبل از این حضرت فرمود وقتی بین شما منازعه ای بود صدر روایت در دین و میراث امثال اینها، ایاکم ان یتحاکم بعضکم، چیه آیه روایتش آقای مدرسه میگه صدر روایت رو همین ینظران رو بزنید رو باید تو کافی یه جایی مستر بیارید کاملش رو بیاره بخونید نه این روایت ابی خدیجه رو داریم میخونید روایت عمر بن حمزه رو بخونید ینظران رو بزنید توی کافی بیارید روایت کامل رو تیکه تیکه کرده وسایل خلاصه این رو حالا میارم مطلبش رو. این روایت صدرش اینه فرموده مبادا اگر اختلاف پیدا کردید پیش این قضات عامه برید، چون خداوند متعال فرموده است که علم تر الالذین زایه رو بخونم درست بکنم یا آیه قرآن علم ترهل الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ندیدی بعضی از این همین مسلمانای مدینه میخوان تو اختلافشون حکم رو قضاوت رو ببرن پیش طاغوت و قد عمر رو ان یک فرو به اینا معمول شدن که کافر به طاغوت کفر ببرزن، یعنی از اون دوری کنن، تجنب کنن. وقت چطور میشه برای قضاوت پیش اون برن؟ و یرید و شیطان ان یضل لهم ضلالا بعیدا، که گفتن در شأن نزول اینم یکی از اهل مدینه، حالا مختلف بعضی ها نقل کردن، در تفسیر علی بن ابراهیم گفته که زبیر بود، زبیر با یه نفر اختلاف داشت، گفتن بریم پیش یکی از این قضات یهودی. اون زبیر پیشنهاد داده بریم پیش قاضی یهودی که این آیه نازل شد، این مطمئن سلمانی برای قضاوت میره پیش قاضی یهودی. خب حضرت به این آیه استناد میکنه، حضرت صادق علیه السلام در صدر روایت عمر ابن حنظله پیدا شد بارد
از اون کافیده دار حدیث فقط مشابه این حیث داره،
اون هم داره شد این کلمه پیدا شد بخونید
همون حضرت عمر ابن حنظله
این یاکم از همون زفیه این یاکم هم یتها کرد همین جوش از یه جوش گفته ای یاد خب تابوت بزنید تو روی کلمه تابوت توی روایت میاره دیگه از تابوت نه این جمله تو روایت عمر بن حنظله نیامده، تو کافی توی فردی تو من لایرزو تو چیز استفزار بخونید همین قسمتش که از در رمزه اضافه کنه بین مناظر باشن بین شما مناظر این
تو دین و میراس داره، یعنی ما مناظر از اون که دین و میراس انتها کنه به سلطان آه خدا علیه نداره که بالا من تها کنه لیکن این حق نواتلین و اینما
تها کنه به طاغوت آه خب همین همین آیه که خوندیم. خب بعد از این حضرت هم بودن بلاکن انزران، درسته ینزران ینزران اول فرموده سراغ طاغوت نرن بعد سراغ این برن. خب طاغوت در این روایت در این آیه شریف معناش چیه؟ در مفردا گفته طاغوت کل متعد عن الحق، اون میشه طاغوت، یعنی هر کسی که از حد و از حد تجاوز کنه عبارت طاغوت عبارت هم کل متعد، هر کسی از حد تجاوز بکنه این میشه طاغوت. حدود الهی، همه واجبات و محرمات میشن حدود الهی، کسی از اینها تعدی بکنه میشه طاغوت. بنابراین آیه میخواد بگه طبق این معنایی که برای طاغوت شده شامل هر عاصی میشه دیگه، هر کسی که حدود الهی رو ازش تجاوز بکنه
طاغوت لغوی
من. آره اون وقت بعد از این که حضرت استشهاد میکنه به این آیه و میفرماید سراغ این سلطان و قضات عامه نرید چون اینها متعدی از حدود الهی هستند طاغوتن، و آیه فرموده سراغ طاغوت نباید برید، بعد فرماید برید بین خودتون یه مجتهدی پیدا کنید، یعنی یه مجتهدی پیدا کنید که طاغوت نباشه اونم، اگه اونم طاغوت باشه خب مشمول آیه میشه اونم. حضرت فرمود سراغ اینا نرید چون اینا طاغوتند، یعنی متعدی از حدود خدا، و خدا تو قرآن گفته باید نسبت به طاغوت کافر باشید نه اینکه بهش مراجعه کنید، پس سراغ اینا نرید. پس چه بکنیم؟ یکی از خدا میخواد یکی از خدا هم پیدا کنیم اونم طاغوت باشه، خب آیه شریفه بازم میگه سراغ او نرو، پس معلوم میشه این که میفرماید سراغ یکی از خداتون برید یکی از شماها که طاغوت نباشه، اطلاق نداره دیگه فاسق رو شامل بشه که. خب اگر ببخشید بذاره تمام کنم بعد بفرمایید، ممکنه کسی بگه اگر اینجوریه شما که اینجور بلدی لالای بخونه چرا خوابت نمیبره؟ خب خودتون به همین آیه تمسخر کنید دیگه، چرا رفتید سراغ اصل و نمیدونم امثال اینا، خود قرآن تو قرآن فرموده که یا ایها الذین آمنوا الم تر الی الذین یزعمون انهم نگاه نکردی به این آدمایی که اینجوری میکنن که میرن سراغ طاغوت برای قضاوت، یعنی نباید سراغ طاغوت رفت دیگه، چاره خودش بره سراغ طاغوت نبید، بعد قول او رو تنفیذ بکنه و چه قرار بده قضاوتش رو، معنا نداره که. این نشون میده که قاضی فاسق قضاوتش مشروع نیست که در قرآن آمده نهی کرده از رجوع به او. دیگه دنبال روایت و اصل اینا نگردید، خود آیه قرآن قضاوت میکنه. کسی بخواد اینجور بگه جوابش اینه که ما این حرفی که گفتیم به عنوان احتمال گفتیم، گفتیم شاید آیه شریفه مقاطعش این باشه، ولی جزم نداریم بگیم، چون بعضی از لغویون اومدن اینجوری معنا کردن، گفتن طاغوت عبارت از کاهن، که اون یهودی هم که گفتن نام خواستن پیش قضاوت دارن میگن کاهن بوده، کاهنی نایم که اخبار میدن از امور غیبی اینا رو بس ستاره ها و علائم و چیزا. فرموده دسته ها، فرموده طاغوت کاهن است و شیطان و کل رأس فی ضلاله. به هر آسی نمیگن طاغوت، طاغوت کهنه هستن که اونا خودشون رأس ضلالت بودن، شیطانی که همینجوره و کل رأس فی ضلاله، هر کسی در سر یک جریان انحرافی باشه او میشه طاغوت، نه اینکه این بیچاره مشخصاً محله ما که حالا یه جا یه نمازش هم کوتاهی میکنه هم به سورش هم درست این هم طاغوت باشه، که طاغوت نیست. خب این هم یه احتمال، ما الان دقیقاً نمیدونیم واقعا طاغوت در زمان نزول آیه معنیش معنی کل آسن باشه، که شاید اصل معنی لغویش هم همین بوده، یا اینکه نه در همون زمان هم طاغوت که میگفتن انصراف داشت به این کله گنده های کفر و ضلالت، مثل که زمان ما همینطوره، ما وقتی میگیم که مثلا طاغوتی فلانی یا طاغوت اینجوریه، این تعبیر طاغوت زمان ها اول که برای اون معلوم پدرش چیز شده اطلاق شده دیگه، این انصراف پیدا کرده به این کله گنده هایه، یا آدم معمولی که حالا یه نگاه به نامحرم کرده نماز شده یه خورده قصور و تقصیر درسته، به این طاغوت نمیدیم الان، ذهن ما منصرف از اینه. لعله من میخوام به این انصراف استدلال کنم، میگم لعله در زمان صدور روایت و صدور آیه شریف هم یه چنین انصرافی بوده، طاغوت به معنی کل آسن نبوده، بنابراین ما به آیه نمیتونیم استدلال بکنیم، اما کافی همین اجمال آیه تو حضرت به این آیه استدلال کردن که یه اطلاق برای روایت منبر نشه، حالا به این آیه روایت تمسک کردن. ما نمیدونیم طاغوت در این روایت یعنی چه، آیا مخصوص هست به اون سلطان اون زمان که رأس جهالت بوده و علمای عامه که اون زمان رأس ضلالت و گمراهی بودن، به اعتبار اون حضرت فرمود سراغ اونا نری، به رضای یه فاسق معمولی از شیعه هم شامل میشه زید روایت، یا اینکه نه حضرت مرادشون از طاغوت هر آسی بوده که زیدش که فرموده به شیعه مرادشون شیعه غیر آسی، چون اینجوریش به این روایت هم اطلاقی برش منعقد نمیشه علاوه بر اشکالی که در سندش داشتیم. شما مطلبی داشتیم
مشخصی که اصلا روایت در مقابل
احسانات رفتیم، بله درسته، بلکه از تعلیل کرد حضرت فرمود چرا سراغ اینا نرید، چون خدا تو قرآن گفته به طاغوت مراجعه نکنید، اگه به یه شیعه هم مراجعه کنید اونم طاغوت باشه، خب امام فرمود اینم مثل او که شد، اینم که خدا گفته نکنید به مراجعه. تعلیلی که حضرت میارن باعث میشه که زید هم مقصود این باشه، یعنی کسی مجتهدی که طاغوت نیست.
خب طاغوت در اون روان چرا مدیو هر کسی که مرسط انجام میداشت اونم من از کسیه که
شاید ما میگیم همین دیگه، ما میگیم نمیدونم الان طاغوت در آیه معنا چیه، اجمال هم که پیدا کنه دیگه این روایت دو سال اجمال
شد. مشکل
نه فعل جمله دلالت میکنه، چون که اگر به معنای اون رأس جهالت باشه منظور اینه که سراغ رأس جهالت نرید، نه هر فاسدی.
منظور
اینه
که ببینید حضرت فرمودن استعداد به قول شما کردن به تابو بود، بعدش چه نکته فرمودن؟ حضرت فرمودن که برید رو اون مجتهدی که احکام ما را بداند، یعنی اگر به معنی اون گناهکار اولا بگیرید خب یعنی گناهکار تو حکمه، یعنی همون عدل در حکم، عادل در حکم، چون حضرت فرمودن برید سمی کسی که احکام ما را میداند، مقصود اینه.
این تو آیه که فرمودن یک تازه اتحاکم الی تاغوت، یعنی کسی که به ناحق حکم میکنه.
نه
طاغوت که
به احکام ما رو نمیدونه،
کار به احکام نداره، خود آیه رو عرض میکنه. تو آیه که فرمود که علم تر الالذین یزعمون انهم آمنو، نگاه نمیکنی بعضی ها فکر کنن مؤمنن اما در قضاوت سراغ طاغوت میرن، یعنی طاغوت یعنی کسی که در
الان
احکام اسلام خیلی وقتا قضاوت، خیلی وقتا قضاوت ربطی به احکام کلی نداره، مثل اینه که نمیدونیم این مخموله بین زید بین امره، خود رفتن سراغ طاغوت و توجه و اعتماد بر طاغوت خلاف اونی که اسلام از ما میخواد که براءت از طاغوت
توجه کار نداره، همون بس حکومت
قضاوت دیگه، قضاوت یه نوع توجهه دیگه، کسی که اعتماد میکنه بر قاضی این خلاف براءت از طاغوته. بابا حضرت فرمود عمر من یک فروبه، میگه شما مأمور به این بودید که یک فروبه طاغوت، شما چطور برای قضاوت میری سراغ او؟ این منافات داره با یک فروبه طاغوت. میدونم، ولی امام علیه السلام فرموده، خدا تو قرآنش فرموده است که شما مأمورید به این که کفر به طاغوت بورزید، فرمان یک کفر به طاغوت و یوم الملا فقط استمسیه به قربت البصفا، چیزی که مأمور بودید که بهش کفر بورزید برای قضاوت میخواد برید سراغتون که مشکلتون رو حل بکنه، خود این رجوع به طاغوت این منافات داره با قرآن، چه به حق حکم بکنه چه به باطل. اصل رضا حضرت هم در قرآن فرمود اگر به حقم حکم بکنه بگیری صحبه حرام توش مصرف بکنی، یعنی نفس رجوع به طاغوت مشکل سازه، نه اینکه چون حکم به ناحق
میده. این یه بحث جدایی، الان به اینجا امام صادق علیه السلام به این روایت به این آیه تمسک کردن، بلا فاصله هم فرمودن به این سراغ مجتهدی که احکام ما رو بداند، اولا که بقول آقایون در مقال سنیا بوده، دوما اینکه اونجا میفهمن احکام ما رو بداند یعنی طاغوت، چه گناهکار باشه نه طاغوتی به معنی دوم باشه، به معنی گناهکار هم باشه، یعنی اینکه تو حکم کردنش باشه، مخصوصا که بعدش هم مثلا داره عدل و اینها میگه. من نمیدونم
خب ما نفهمیم
کلی رو میفهمید نمیشه.
خب عرض کنم که یه روایت دیگری هست، روایت دیگری در مسئله هست، کسی ممکنه به اطلاعش تمسک بکنه، روایت مرفوعه احمد عن ابی رفع ابو عن ابی عبدالله علیه السلام، که احمد هم نمیدونم احمد بن محمد بن ایساس یا خالد برقیه، و صاحب جلد 27 صفحه 22، قال حضرت فرمود القضات اربعه ثلاثتون فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا به جو و هو یعلم، کسی حکم به ظلم میکنه، به جور میکنه، به ناحق میکنه، خودش هم میدونه داره حکم به ناحق میکنه، مثل این قاضی ها که رشوه میگیرن عمدن حکم به خلاف و هو فی النار. به حضرت روایت مرفوع است، خیلی اثر نداره. و رجل قضا به جور و هو لا یعلم، به ناحق حکم میکنه، منتها نمیدونست خودش هم به ناحق حکم میکنه، اینم فناره، منتها این باید بگیم جاییست که مقصره دیگه، یعنی تو عدم علمش معذور نبود، اینکه لا یعلم خطای قصوری داشته باشه، یعنی کوتاهی کرده، درست پرونده رو بررسی نکرده یا درست درس نخونده که قواعد قضا رو میزان قضا رو مراعات بکنه. به جای اینکه قول مثلا منکر رو مقدم کنه، قول مدعی رو مقدم کرده رو بی سر واقعی شده. بله، حکمش به ناحق در واقع. و رجل تضا بالحق و هو لا یعلم فهوت النار، به حق حکم کرده اما همینجور گتره ای، نمیتونه واقعا حقش همینجوری، همینجور شیکمی حکم کرد بدید مال زیر، اتفاقا به حسب واقعا درست حکم کرد، باز نمیبرن سجن تو که به چه حقی بدون علم حکم کردی، قول به غیر علم، حکم به غیر علم و خودش حرام. و رجلون قضا بالحق و هو یعلم، اون کسی که به حق حکم میکنه میدونه و هوا پر جنه، این یکی نجات پیدا میکنه. خب یعنی سه چهارم خدا تحصیل هم باته در سدمی سنفی ها ممکنه جمعیتشون مثلا این در یه زمان هایی بلا سنف آخریه بیشتر باشن، اما خب در سنفی سه چهارمشون تکلیمشون معلوم. خب تقریب استدلال نه که بگیم خب این چهارمیش که حضرت هم در دلون قضابل هوا هوایی عرم تخبات در جنه نقل بود که فاسق باشه یا عادل باشه، ولو فاسق باشه حکم به حق بکنه، عالمانه حکم بکنه، چی کار داریم کار دیگرش فاسقه یا عادله. خب اینم که اشکالش روشنه، کسی هم نگه به هوا فهوا فل جنه منافات داره، اگه گناه میکنه فاسقه که تو بهش نمیده، نه یعنی ممکنه خدا عفوش بکنه ببخشدش بردش بیرون گناهش. خب این اشکالش واضحه به نظرم، این بله در مقام از این جهت نیست، این فرض کرده تصنیف داره میکنه قضاوت نسبت به نحوه حکمشون، که نحوه قاضی که حکم میکنه که برای شرایط هم همه رو داره، در نحوه حکم کردنش ممکنه به حق حکم بکنه ممکنه به ناحق، در هر کدام عالمانه یا جاهلانه نحوه حکمشو داره تقسیم میکنه، نه این که حالا شرایط قاضی نسبت به شرایط قاضی در مقابل ازا اگر بود میگه حالا اگه مثلا مرد نباشه اونم که ناله، که شرایط قاضی که رجوعیت بگیریم، اینه تصمیب نکرد که قاضی یا مردن یا زنن، یا مثلا فرض بکنید که شرط ایمان که اگر مؤمن نبود این بازم فناره ولو به حقم حکم بکنه ولو علمم داشته باشه، این سایر شروط متعرض نشد، معلوم اصلا به عبارت از اون جهت در مقام بیان نیست، ناظر به نحوه حکم میخواد بگید آیین قضات که شما قاضی هستید میخواد حکم بکنید، حکمتون باید هم به حق باشه هم عالمانه، اما این که قاضی چه شرایطی باید داشته باشه این حدیث ناظرش نیست، لذا علاوه این که سندن هم مخدوش ضعیفه، لذا این وجه تمام شد. کسی ممکنه بریم سراغ وجه دوم، کسی بگه آقا اینجا استصحاب عدم نفوذ قضا نمیتونیم بکنیم، چرا؟ چون دلیل داریم، نه دلیلمون روایات باشه که شما یک تکی برای ما مناقشه کردید، دلیلمون بنای عقلاست، اصلا قضاوتی هم به تأسیسی نیست که، تو نیست که شارع آورده باشه، تو هر جامعهی، تو هر مذهب و ملتی قاضی وجود داره، بالاخره مردم اختلاف پیدا میکنن، یکی باید باشه این اختلافات حل و فصل بکنید. خب شارع مقدس هم تو اسلام اونو امضا کرده، رد نکرده، نگفته که حالا اگه دعواتون شد همه برید احتیاط بکنید، حتما مصالحه بکنید با هم دیگه، دست هم ببوسید رو هم ببوسید و با هم مصالحه بکنید، و یا اینکه مثلا احتیاط بکنید تو مارت به او تعارف کنن به او تعارف بکنید، اینا رو که نگفته اسلام، همین که سکوت هم بکنه میشه امضای سیره و خلا. فقط نوع فاقش اینه که شاره ممکنه یک قیودی در این سیره و غلا یک قیودی بزنه که مثلا ممکنه اونا اجتهاد و شرط دونن، قاضی اسلام گفته باشه نه به شرطی من سیره شما رو قبول دارم که قاضی مجتهد باشه. خب یا مثلا رجولیت ممکنه تو بعض جوامع، ولی اون معلوم هم نیست، اما به فرض اگه تو بعض جوامع مثلا قاضی زن به هم اعتنا شدن اسلام مثلا بیاد اینو معتبر بکنه،
هر مقدار دلیل داشتیم سیره رو تغییر میزنیم. اگر دلیل رو پیدا نکردیم بر اعتبار عدالت، میگیم دستیر اوغلا که عدالت رو لازم نمیدونن در قاضی، که کافی میدونن که قاضی در قضاوتش عادل باشه، یعنی سره باشه و معمون مورد اعتماد که حکم میکنه به ناحق حکم میکنه. کاری به مسائل زندگی دیگه نداریم که حالا کارشون که میره تعدیب کنار دریا میره اونجا چه غلطی میکنه، خب هر کار میخواد بکنه بکنه، مهم اینه که تو محکمه این خوب حکم میکنه. اینجوریه دیگه الان در سیر به اوغلا اینجوری که کارهای دیگهش ندارن که. خب شارع این سیره رو رد نکرده، پس این دلیل بودش، دلیل شد دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه که. یه کارش اینه که خب ما سیر اوغلا رو باید احراز کنیم، امضا اشاره را، نه صرف شک در امضا و عدم امضا کافی باشه، نه، اگر بدانیم رد کرده و سیره به درد نمیخوره، شک در امضا بکنیم بازم به درد نمیخوره، چون ما از این سیره اوغلا میخواییم قطع و اطمینان به رأی شاهد پیدا کنیم، باید مطمئن باشیم شاهد با این موافق. اگه احتمال اوغلایی داریم که شارع رد کرده، احتمال اوغلایی داریم، من یه مثال براتون بزنم، فرض کن دو سه تا روایت اگر داشتیم صادر شده بود از پیغمبر و ائمه که گفتن قاضی باید کسی باشه که هیچ گناه و معصیتی ازش نه در قضا نه در غیر قضا ازش صادر نشده، اما سندش که بررسی میکردیم دو سه روایت ضعیف و سند بودن. خب ما ثابت نمیشد برامون که پیغمبر عین رد کردن، ولی احتمال اوغلایی که میدیم که رد صادر شده باشه، با وجود احتمال اوغلایی میتونیم بگیم قطعا شارع این سیره رو قبول داره؟ ابدا، شارع اون قبول نداشته. کجا اطمینان پیدا میکنیم به موافقت شارع با اوغلا؟ خب پس ما باید احراز کنیم موافقت شارع سیره رو به بنای رو قرار تا ما گردن شرع هم بذاره، بگیم که اوغلا اینجور هم شعاره هم ما میدونیم موافقه، پس نظر شعاره هم همینه. خب یه وقتی از عدم رد ما کشف میکنیم که نبوده عدم رسول، در مسائل محل ابتلا اگه گشتیم یه دونه روایت ولو ضعیف و سند بر رد پیدا نکردیم، بگیم آقا این مسئله کسی رو به ابتلا بوده، اگه شعار رد کرده بود حتما به ما میرسید، پس این که نرسیده، هیچی نرسیده، معلوم رد این نبوده، یعنی از عدم وصول قطع و عدم وجود رد پیدا میکنیم. مثل مثلا سیره اوغلا در خبر واحد بود، اگر چون یه امر مبتلابه نیست، هر روز سر کار دارن مردم، چون تو مسائل شهرشون، چون مسائل موضوعات زندگیشون، خب اگر این سیره رو شعار قبول نداشت و رد کرده بود درد ما میرسید، چون مسئله کسی رو اطلاعه، از این که هیچی نرسیده میفهمون نبوده، دقیق فرمودید. اما اگر نه رسید به خبر ضعیف رسید، خب نمیتونیم بگیم نبوده، اشار بوده، همین بوده، راوی نقل کرده، منطقه وثاقت اون راوی برای ما ثابت نشده، ما الان موندیم احراز نشده، بلی رد صادر ممکنه شده باشه. خب حالا که این مطلب تمام شد، میان در محل کلام. در اینجا ما این روایات که خوندیم، که این روایات در برخیش ما در دلالتش اشکال کردیم، اما اشکال ما از باب اجمال بود که ما نفهمیدیم بالاخره این روایت میخواد بگه به گناهکار مراجعه نکنیم، یا نه اینا نمیخواد بگه، مثل همین مقبول عمر بن حمزه، یا مثل آیه شریفه که گفتن یتحاکم الی الطاغوت اجمال پیدا کرد. خب برای ما اجمال پیدا کرده، زمان نزول که اجمال نداشته، لعل شارع با همین آیه یا الم تر الی الذین یتحاکمون الی الطاغوت خواسته رد کنه سیر اوغلا، طاغوت مراجعه نکنه، طاغوت هم اون زمان مردم همین ازش میفهمیدن، کل متعد میفهمیدن ازش. شاید با همین روایاتی که ما خوندیم و تو دلالتاش شبهه کردیم، اجمال گفتیم نه اجمال توش داره، با همین ها رد کرده این سیر اوغلایی رو، با وجود شک که در امضا و رد نمیشه بیرون چاره سیره و قلاره قبول کرده. اون مقدار که قبول کرده حتما سیره و قلاره اونجاییست که طرف هم تو حکمش عادله هم تو خارجیش عادله. این مقدار رو میدونیم سیره و قلاره امضا شده. اما در اون موردی که شخص فاسقه احراز نکردیم امضا سیره و قلاره خب گفتن که چند تا روایت ما داشتیم برای مطلب گفتیم آیه داره روایت شاید هم مقدار اکتفا کرده و علاوه بر این که ممکنه یه چیزایی هم بوده که به ما نرسیده. نه لزوم نداره ظهور هم کافیه اگر ظهور هم داشت لازم است حتما به استراحت بوده باشه که نصف لازم است دائما باشه. لذا الحق و الانصاف اینه که ما این ادله‌ای که آوردیم اگر چه دلالتش نپذیرفتیم ولی در این حد هست که کسی که این روایات رو میخونه و این آیات و روایات رو بررسی میکنه لااقلش اینه که شک میکنه که شاعر واقعا این سیره رو امضا کرده یا نه. لذا باید به هم به نظر میرسد اصل هم بشه مراجعه کرد اصل دلیله و علاوه بر اصل اون چی هم دلیل میشه اون فحوایی که ما گفتیم شعاره ای که اجازه نداره شخصی در امامت یک نماز فاسق باشه چطور اجازه میده که مسئله قضاوت رو بشینه و در اموال و نفوس و اعراض مردم حکم بکنه و یا شاهد گفتیم شاهدی که یک شهادت تو محکم مقادره این شاهد گفته راضی نشده به فاسق چطور با راضی میشه قاضی که بر اساس این میخواد حکم صادر بکنه اون فاسق باشه. در مجموع رضا اصل این مطلب ثابت میشه که عدالت معتبره. چی کنه
شخصی که حالا اصلا برقرار
نمیشه با شخصی
چی؟ شخصی هم اصلا دوتا برقرار خب یه قاضی هست و حالا احتمال
زیاد هم میشه عادل نباشه. حالا اون بحث دیگری است که حالا احتمال میدیم عادل نباشه میدونیم حتی عادل هم نیست باید وقتا هم میدونیم آیا رجوع کردن به او حرام تکلیفم یا نه و اگر رجوع کردیم و واقعا حق با خودمون میدونیم و اونم به نفع ما اتفاقا حق کرد میتونیم اینو بگیریم یا طبق روایت عمر بن حنظله صحبه اگر بخوایم بگیریم. این از یاد بحثای مربوط به قضا میشه یعنی ما باید ادله دیگر هم مراجعه کنیم بررسی کنیم تا بتونیم اظهار نظر بکنیم. فعلا ما در این مقداری که مربوط به بحث عدالت همینه من هم الان استحضار ندارم چون بحث کامل میخواد ادله دیگر رو
تطبیق
حکم داری در آن قانون مستلح شده اینه موضوع قاضی تطبیق حکم قانون رو خسیل کنه با این
نه
اینا
که
قانون نیستن قاضی نیستن اینها
قاضی که
حکم قانون تایید
کرده و
اینجور کرده اونها آخه یکی تایید که نمی کنن یه تایید تمکیز کلی می کنن یه تمکیز کلی می کنن. خب اگر ما بذار جواب آقا تمام بشه این الان این قضات که الان هستن آقا سآلشون اینه در فرق کنی قاضی مشتهی در همچه که شرایط داره اینجوری باید ادارت درش معتبر باشه اما زمان ما قاضی هایی که الان هستن اینا که در حقیقت قاضی نیستن که اینا یه حکم می کنن حکم اینا از ناحیه مثلا یک مشتهی تنفیز میشه برای به نحو تنفیز عام. خب بعید نیست که بگیم اگر ما در این قاضی که مجتهد هم هست عدالت معتبر بکنیم بعید نیست تو اینا عدالت معتبر باشه فرق نمی کنه یعنی بلکه شاید اولا باشه اینا خوب که مجتهد احتمال خطای کمتری توش هست شارع عدالت درش معتبر کرده اینا که یه مجتهد هم نیستن احتمال خطاشون بالاتره بعید نیست بگیم اینا رو یعنی احتمال نمیدیم که این که این حالت چون آدم بی سوادیه مستحب نیست پس اداره همون لازم است معتبر باشه. بله یه مطلب میشه بگید که اگر فرض کردیم به خاطر مشکلی معضلهی در نظام مجبور شدیم افراد غیر عادل رو بذاریم برای قضاوت چنانچه الان مجبور شدیم غیر مستحب رو بذاریم الان که غیر مستحب رو میذاریم به خاطر چیه؟ به خاطر ناچاری دیگه استراره نداریم به مستحب چکار کنیم مجبوریم غیر مجتهد بذاریم کسی میگه خب همین رو در عدالت هم بگید دیگه، اگرم عدالت رو نتونستیم این قفازی عادل پیدا کنیم، مجبوریم الان همین دانشجوها و افرادی که میرن الان درس قضاوت میکنن رشته حقوق از همین ها میگرن قاضی میکنن دیگه، اینا کجا میتونن ادارش رو احراز بکنن؟ اگر ضرورت شد به خاطر امر ضرورت عیب نداره. بله؟ بله، حالا حرج نوعی بشه یا اینکه نه، از باب اینکه میدونیم بالاخره شارع راضی نیست که مردم پرونده ها همینجوری بمونه، تو حکومت اسلامی کسی نباشه به داد این مردم برسه که اختلاف دارن، حتما میدونیم اینجا این از امور است که لابد میدونیم حتما باید به نحو واجب کفایی یه چیزی متصدی بشن. عادل بودن بودن نبودن حداقل عادل در حکم، اگر ضرورت باشه آره، اما در حال اختیار بعید نیست که ما بگیم وقتی قاضی مستشهد و شارع عدالت معتبر کرده اینا به طریق اولا، اگه نگیم به طریق اولا حداقل نکه احتمال خصوصیت نمیدیم تو شما. خب فرمایش رو آقا اونا عمومات رو گفتیم انصراف پیدا میکنه، این اگر یه شارع عام میگفته که اقدار متعددی داره، یکیش هم خبر واحد، یا از باقی که خبر واحد عرم اصلا علم میدانیم ادعا میشه مثل آقای خویی و ناینی جور ادعا میکنن، این اعتبار علمیت میکنن مبلا باشه، اصلا علم میدونن، لذا اصلا خارج میدونن تخصصا از عموم لا تحکم علیه سره که بگیه، یا اینکه نه منظور از علم در اونجا حجت تعلیف امام فرمونده، در مورد علم خصوصیت منظور حجت، حجت این هم موضوع هم خارجه، یا اینکه نه علم منظور واقعا علم هم یعنی علمه، ولی وقتی یک زنی هست که اقلا اونو حجت میدونن و سیر راسخی در بینشون هست و اون لا تقلیسه به صدها فرد داره غیر از این زن معتبر، به اطلاع میخواد اینو بگیره، این اطلاع را منصرف از این میدونن چی؟ نه دیگه وقتی این منصرف ببینن میگن شامل این نمیشه، نه که شک میکنند اقلا وقتی اینو میشنوند، مثل الان شما بگید آقا به انسان جایی کاری که نمیدانه نادانسته نباید قدم در کاری برداره، خب آیا اونجایی هم که به اهل خبره مراجعه میکنی اینم میگیره تو ذهن ما؟ نه، ولی اینم نادانسته علم دقیقا نداریم، اما این رو اقدام نادانسته نمیدانه اهل عرف، این اقدام اقلایی به جا میبینه که اون خطاب شما رو از این منصرف میبینه، منصرف وقتی شد وقتی وقتش اینه که اینه نمیگیره رد نمیبینه اور، نه اینکه شک در داره که رادع باشه یا نباشه. صلی الله علیه و آله محمد و آله چی؟ نه آمده همین هست، عموماتی که داده ای که تو اصول هم شبه کردن همین هست، اینا که اشکال کردن از اینکه ممکنه اگه ببینه همین هست.